أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقراتی از رساله حقوق به اینجا رسیدیم که این قسمت از عبارت که و اما حق و سائسه که بالملک فان تطیعه و لا تعصیه الا فی ما یسخط الله عز و جل. شخصی که تو اداره او را به عهده داری، سیاست و تدبیر می کنی، او را به خاطر اینکه مالک او هستی، مالک رقبه او هستی و او عبد برای بخشید به حق و تو عبد برای او هستی، او اداره می کند، تدبیر می کند، تو را او سائس هست و تو مورد سیاست و تدبیر او قرار میگیری به خاطر مملوک بودن تو برای او. حق و سائسه که بالملک، حق کسی که سیاست نسبت به تو دارد به خاطر ملک، تدبیر امور تو را به عهده دارد به خاطر مالک بودن و مملوک بود، مالک بودن او و مملوک بودن تو. ان تطیعه ولا بعد اینکه او را اطاعت بکنی و معصیت نکنی، نافرمانی نسبت به او نکنی، مگر در جایی که موجب سخط و معصیت خداوند متعال باشه. فانه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دیگه حد مولویت او و لزوم رعایت اوامر و فرامین او تا اندازه‌ای هست که سر از معصیت خداوند متعال در نیاره، و الا اگه به این حد رسید دیگه معنا نداره لزوم طاعت و فرمان برداری در اینجا معنا نداره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در جایی که عمل مورد مبغوضیت خداوند متعال باشه و معصیت خداوند متعال باشه، مخلوقات در اون قسمت حق طاعت ندارن. یه عنوان عامیست که در این مورد تطبیق پیدا میکنه و در غیر این مورد عبد و عبد و مولا بقیه مواردی که شارع امضا کرده است وجوب طاعت را و حکم به لزوم طاعت کرده، برای غیر خودش وجوب طاعت را قرار داده، حالا چه مثل این مورد باشه چه در مثل بله قول الامر باشه، در اداره مجتمع باشه، چه نسبت به فرزند نسبت به پدر و مادر باشه، یا در زوجه نسبت به شوهر باشه، غیر این از همه مواردی که یه طاعتی را، یه وجوب طاعتی را شارع برای مخلوقی قرار داده، این وجوب طاعت اطلاق نداره، وجوب طاعت اطلاق نداره که بله شامل موارد معصیت خداوند متعال هم بشود، بلکه مقید به اینی که مورد معصیت خداوند متعال قرار نگیره. البته این تقیید در وجوب طاعت از ادله مثل همین لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق استفاده میشه، ولی یه بیان دیگه هم هست در این موارد که بابت نظر دلیل لفظی در عباراتی مثل لا تعادل مخلوق فی معصیت الخالق، بابت نظر این فی حد نفسه هم اگر شارع در یه جایی وجوب طاعت را لزوم عمل را بر طبق در یه موردی لزوم عمل را امضا بکنه، باقت نظر از امضای شارع اگر لزوم عملی وجود داشته باشه، شارع اگر بخواهد اون لزوم عمل را امضا بکنه، این مقید به یه قیدی هست که در محدوده قوانین و مقررات شرعیه، نه اینکه اطلاق داشته باشه. قاعده عامی روی این حساب گفتن، حتی در مثل دلیل وجوب وفای به نذر، وجوب وفای به شرط، یمین و غیر اینها، از مواردی که لزوم عمل با قطع نظر از جعل شارع وجود داره، اگر شارع در این موارد امضا بکنه، امضاش امضای مطلق نیست به خاطر عدم معقولیت. معنا نداره که شارع و مقنن تنفیذ بکنه چیزی را که برخلاف قوانین دیگه او هست، مقررات دیگه او هست. هم در مثل نذر گفتن، هم در مثل شرط، در مثل موارد دیگه هم از این قبیله. حالا در این بله در این قسمت سائس بالملک که مالک و مملوک در رابطه مالکیت و مملوکیت در کاره، امام علیه السلام فرمود که لا طاعته به مخلوق، این وجوب طاعت او اطلاق نداره، بلکه بله وجوب طاعت او اطلاق نداره بلکه مقید به این هست، مقید به اینه که در دایره معصیت خداوند متعال قرار نگیره. این نسبت به حق سائس بالملک. و اما حق و رعیتی که به سلطان، فان تعلم انهم صاروا رعیتی که لضعفهم و قوتی که فیجب ان تعدل فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم. و راجب حق فرمان ده و سلطان نسبت به رعیت و فرمانبر، امام به حسب این روایت در اون قسمت فرموده که کسی که یک سلطه و سلطنتی به او داده شده، باید به این جهت ملتفت باشد که وجه این اعتبار به سلطنت، این امر اعتباری که به او داده شده، این بود که بقیه یه ضعفی داشتن و او یک نقطه قوتی داشت که او سبب اون نقطه قوت سبب تسلط او بر بقیه شده. التفات به این جهت اگر پیدا بکنه، این التفات مستلزم اینه که در مقام عمل رعایت حال این افراد رو بکنه و اینطور نباشه که اینها را به منزله مثلا مملوک تل بدونه، به هر نحوی که دلش خواست با اونها برخورد بکنه و مؤاخذه بکنه اونها را به نحوه دلخواه مطابق با هواهای خودش. حالا این البته یک تعبیراتی هم در کدام اینجا در قسمت تطبیق این لزوم رعایت حال رعیت، در بعضی از قسمت ها تطبیقایی هم امام علیه السلام فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. در بله واجبات حج تمتع که یکی از واجبات انجام دادن قربانی در منا باشه، بعد از بیان اصل این واجب خصوصیاتی در مورد این واجب وجود داره که در ضمن مسائلی در مناسک متعرض اون خصوصیات شدم. بحث قبلی مربوط بود به جایی که شخص حیوانی را خریده باشه و اون حیوان خریداری شده گم بشه. بله خود همین خصوصیت هم فروز و صوری در او مطرح بود و از جهاتی بحث درش شده بود. مسئله بعدی که باز متعرض یک حیثیت و جهت دیگه‌ای نسبت به هدیه و ارتباط هم داره با بحث گم شدن حیوان، اینه که اگر شخصی حیوانی را پیدا کرد که به عنوان قربانی دیگری هست، ولی آدم پیدا بکنه، قربانی را حیوانی را پیدا کرده در منام هست، به عنوان می داند که این حیوان را صاحبش به عنوان قربانی معین کرده، الان این پیدا کننده چه وظیفه‌ای در مورد این حیوان داره؟ آیا این را باید این هر کسی که پیدا کرد می داند که قربانی هست، صاحبش هم دسترسی نداره، این شخص پیدا کننده وظیفه دارد که این حیوان را قربانی بکنه؟ اصل قربانی کردن آیا اگه قربانی بکنه و بعد صاحبش پیدا بشه بفهمه که این پیدا کننده برای او قربانی کرده، آیا کافی هست یا کافی نیست؟ اصل اجزا ثابت هست یا ثابت نیست؟ علا تقدیر اجزا آیا به صورت مطلق مجزی هست یا شرایط و خصوصیاتی داره که حتما اون قربانی کننده، پیدا کننده که این رو قربانی میکنه به قصد اون شخص انجام بده، به قصد صاحبش انجام بده، ولی اگه به قصد خودش باشه کافی نیست، مجزی نیست؟ این بعضی از جهات اینه. مثلا حالا از جهت زمانی کی میتواند این قربانی، این حیوان گم شده رو قربانی بکنه؟ از همون روز عید که پیدا کرد میتونه قربانی بکنه، یا باید بذاره روز آخر، ساعات آخر قربانی؟ اینم مثلا از جهاتی که در این مورد جای بحث داره. بله، جهت دیگه این که حالا این در این مواردی که حیوانی رو پیدا کرد میخواد قربانی بکنه، آیا بله تعریف لازمه یا لازم نیست؟ از بعد از اینکه تعریف لازم بود، آیا دخالت در اجزا هم دارد یا اینکه وجوب تعریف یک تکلیف مستقل هست که بر عهده شخص است که انجام بده، ولی در عین حال اگه تعریف هم نکرد، بدون تعریف اون وقت مقرر که مثلا لحظات آخر زمان قربانی باشه، اون لحظات آخر قربانی کرد، در عمل او مویدیت و اینا، بعد این مطالبی است که در این مسئله جای تر داره. عبارتی که در مناسک در این مسئله اومده اینه که لو بجد احدون حدیان زالن، یا قربانی گم شده را پیدا بکنه، عرفه الى الیوم ثانی عشر، تا روز دوازدهم باید تعریف بکنه. وظیفه او تعریف در این لغته هست تا روز بله روز دوازدهم. فان لم یجد صاحبه ذبحه فی اثر الیوم الثانی عشر ان صاحبه، در اگه پیدا نکرد در همون در اون روز دوازدهم آخر روز باید قربانی بکنه، اونم از طرف صاحبش باید قربانی بکنه، به قصد مطلق ذبح کافی نیست، باید به قصد قربانی از صاحب انجام بشه. عنوان مسئله اینه، ولی خب جهاتی از بحث در این مسئله وجود داره که باید جدا جدا بررسی بشه. جهت اول از بحث همینه که اگر شخصی بله این قربانی را انجام داد، بله ولو گفت زمانش هم آخر روز دوازدهم باشه، آیا مجزی هست یا نه؟ اون صاحبش بعد از اینکه این ذبح کرد ملتفت فهمیده که این آقا قربانی مربوط به این رو ذبح کرده، آیا موجب سقوط تکلیف از او میشه یا این که نه کافی نیست و او باید به وظیفه فعلیش عمل بکنه؟ اگه پول داره که یه قربانی دیگه بخره، اگه نداره که نوبت به روزه میرسه. آیا ایزا ثابت یا ایزا ثابت نیست؟ بله گم کرده، بله مالکش، مالک آیا بله مالک اگر بفهمه که قربانی او را پیدا کننده گرفته، حیوانی که او خریده بود پیدا کننده قربانی کرده ذبح کرده، آیا کافیه یا کافی نیست؟ خب این جهت اول از بحث اینه. این مسئله بله فی حد نفسه مقتضای قاعده در این مسئله باقت نظر از روایت خاص، باقت نظر از روایت خاص در این قسمت اول که اجزا باشه، حکم معلومه که به مقتضای قاعده این کار او مجزی نیست، کار او مجزی نیست و کافی برای صعود تکلیف نیست. چرا؟ به جهت اینکه مکلف به حج به ذبح شاة یا بقر خود اون شخص حاجی هست. فرض اینه که او قربانی رو گم کرده، خودش که انجام نداد، این شخص دیگر که به تبرعاً از طرف او انجام داده، فعل دیگری ولو همون از جهت خصوصیت، همون خصوصیت بله عمل او رو داشته باشه، ولی فعل دیگری بخواهد مجزی باشد از واجب در حق این مکلف اصلی که حج تمتع انجام میده، این احتیاج به دلیل داره. در جایی که فعل دیگری به استناد اون مکلف اصلی باشه، اون ادله اونجا رو میگیره، دلیلی که وجوب شیء را درست کرده، مواردی که غیر مکلف این فعل رو انجام بده ولی با استناد به مکلف، اونجا را اون دلیل این موارد رو میگیره. ولی در جایی که غیر مکلف، شخص آخر بدون استناد به مکلف اصلی عمل رو انجام بده، دلیل و اجزا نداره، چون اون اطلاق دلیل وجوب میگه خود شخص باید عمل رو انجام بده، فعل غیر بخواهد مجزی باشه احتیاج به دلیل داره. روی این حساب در موارد ادای زکات، ادای خمس، در غیر اینم به همین صورت فتوا دادن، زکات فطره یا غیر زکات فطره، زکات مال، خمس و غیر این، شخصی بر او واجب هست که عمل رو انجام بده، زکات بده، زکات فطره از زکات فطره مربوط به خودش را باید بده، یا زکات مالش را باید بده، خمس مالش را باید بده. دیگری از باب تبرع و دلسوزی بیاد زکات مال او را بده، بدون اذن او، بدون استناد به او، شوهر مثلا در جایی که زکات بر زن لازم باشه، به نفسی مورد مکلف زن باشه، شوهر از طرف او بخواهد مال را، خمس مالش را بده یا زکات مالش را بده یا زکات فطره مالش را بده، این کافی نیست. چرا؟ چون اون دلیلی که متوجه زن شده بود، یا در پدر و فرزند، مثلا فرزند بخواهد خمس مربوط به اموال پدر را بخواهد تبرعاً بده، و الکلام اون دلیلی که متوجه مکلف اصلی شده، او بر او لازم کرده است این عمل خاص را که ادای زکات یا ادای خمس و غیر اینها از واجبات باشه، اون دلیل اطلاقش اختضا میکنه بقای وجوب را، مادامی که از خود مکلف حاصل نشده باشه. فعل دیگری بخواهد مسقط تکلیف باشه احتیاج به دلیل داره، چون اطلاق دلیل نفی میکنه کفایت فعل آخر را. بله در جایی که استناد در کار باشه اینه، مقصود از استنادم لازم نیست وقتاً امر و اینهایی باشه، روی حساب گفتن در همون موارد، در موارد ادای زکات فطره اذنم کافیه. اگر پدر به فرزندش بگوید یا به عکس فرزند به پدرش بگوید که این زکات خمسی که در اموال تو هست من این خمس را ادا میکنم، با اطلاع او و اذن او باشه، این اذن و اطلاع موجب استناد میشه، موجب استناد میشه. و در این موارد چون مباشرت بدنی که لازم نیست، لازم نیست که از بدن با بدن خودش این عمل رو انجام بده، یا حتی گرفتن از عین مال که لازم نیست، لازم نیست که از خود مال مال شخصی خودش انجام بده این را، چون اینها لازم نیست، اصل فعل باید از او صادر بشه، ولو به مال مباح آخر، به مالی که مربوط به دیگری هست که مباح باشه، این با استناد مشکل حل میشه. ولی در جایی که استناد در کار نباشه نه. خب در اینجا فرض اینه که اون مکلفی که مأمور به انجام ذبح و نهر بوده خود اون شخص صاحب مال بوده، صاحب این حیوان گم شده بوده، دیگری بدون اجازه او اومده این کار رو انجام ده، اون که اجازه که نگرفته، چون نمیدونه مالکی که از او اجازه بگیره، بدون او انجام بده، حتی به قصد او هم انجام بده فایده نداره، چون به مجرد تبرع ولو به قصد هم انجام بشه استناد درست نمیشه. پس مقتضای قاعده میشه عدم
قصد داشت اینه.
ولی این ذبح او باید ذبح انجام بده، اونی که واجب هست اونی که واجب هست زب، صدور زب از خود حاجی هست، منتها صدورش اما بالمباشره او به تصویب، چون زب هم از عناوینی نیست که در جایی که آدم دیگری را کمک بگیره واسطه قرار بده سد میکنه که این آقا این مقدار این زب را انجام داده. اونچه که مورد تکلیف بود زبه این حاجی بود. در اینجا وقتی که پیدا کننده گوسفند ذبح کرده، حاجی که به او نگفته بود که بدون اطلاعی او بوده تبرعا این کار انجام داده، این فعل ذبح او حساب میشه، نه ذبح حاجی. بر حاجی لازم بود که ذبح رو انجام بده، اینجا ذبح محقق مشهور از او که اگر استناد نه با اذ امر و اذ موجب استناد میشه، ولی اگه امر و اذ نباشه نه. در موارد تبرع اون فعل مصداق فعل مکلف اصلی نمیشه، اینجا هم روی نیست. پس مقتضای قاعده اینه، در مقابل مقتضای قاعده اینه، این که نسبت هم دادن که بعضی از فقها قائل به عدم ایضا شدن از باب مقتضای قاعده است، منتها باید ببینیم که آیا در مقابل این مقتضای قاعده به جهت ادله تعبدیه دلیلی داریم که این ایضا را دلالت بکنه یا نه. خب این روایات مربوط به این بحث در باب 28 ابواب ذب اومده، عنوان باب را هم صاحب وسائل این قرار داده، من وجد هدیم زالن وجب علیه تعریف و عشیت الصالح، تا اون وقت فعلا یجد صاحبه لزمه ان یذبح عن و یجزی ان صاحبی ان ذبح عنه به منا. اگر از نظر مکانی شرایط ذبح را رعایت کرده باشه، در منا قربانی کرده، صاحبش بعد متوجه شده کافی. در اون باب حدیث اول اون باب صحیح محمد بن مسلمه که شیخ طوسی به سند جواد سلیم صحیح صفوان فضاله علا عن محمد بن مسلم عن احد ما علیه السلام فی حدیث انقال به قال اذا وجد در رجل حج زالن فلیعرفه یومنر و ثانی و ثالث تا روز سومش که روز دوازدهم ماه ذیحجه میشه. ثم لیزبعها عن صاحبه عشیت الثالث، باید این رو از طرف صاحبش ذبح بکنه. این روایت اول. خب اون چیزی که در این روایت اومده لزوم ذبح هست، ولی این که این ذبحی که انجام شده بعد اگر او اومد فهمید که از نایه او ذبح شده کافی است یا کافی نیست، به صراحت اجزا در او بیان نشده، فقط اصل تکلیف را به صراحت نیومده، ولی آیا میشه از او اجزا را استفاده بکنیم از جهت این که معقول نیست که شارع این امر بکنه به قربانی کردن در حالی که موذی نباشه، به الله یعنی این عمل بدون باقت نظر از اجزای از صاحبش وجهی برای مأمور بودن نداره، چون وجه دیگه برای او فرض نمیشه به حسب فهم عرفی، در نتیجه متفاهم عرفی از لزوم ذبح میشه اجزا. این اگه کسی اینو بخواد بگه این دیگه استظهار از حدیث با استفاده از قرائن عرفیه در بینه، ولی به صراحت دلالت بر اجزا در این روایت نیامده. روایت بعدی حدیث صحیحه منصور ابن حازمه که شیخ طوسی به سندش از سعد ابن عبدالله از ابی جعفر یعنی احمد بن محمد میسا از حسین ابن سعید و یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمیر از حفص ابن بختری از منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام فی رجل یزل و خد یهو فی یجید و رجل آخر فی ینهر و فقال امام علیه السلام در حسب این روایت فرمود انکان نهره و بمنا فقد عیز ان صاحبه الذی ذلهم و انکان نهره و فی غیر منا لم یعیز ان صاحبه. امام در حسب این روایت فرمود اگر از جهت مکانی در منا این حیوان را قربانی کرده کافیه. خب این روایت دوم که صحیح منصوره به صراحت با دلالت لفظیه واضح دلالت بر اجزای نسبت به صاحبش داره، روی حساب بحث به مشهور فقها حکم به اجزا شده. البته در بعضی از در اینجا در مقابل مشهور بعضی از فقها گفتن مثل مرحوم محقق در شرایع و در نافع در اجزای این حیوان اشکال کردن. وجه اشکالم برمیگرده به این که اینا رو از باب مختزای قاعده حکم به عدم اجزا کردن. یکی از وجوهی که مثلا گفتن این موذی نیست، گفتن به خاطر این که به همون صورتی که تقریب شد مختزای قاعده ما یجب و اونی که واجب هست ایجاد ذبح از نایه خود مکلفه، اینجا یا به تصویب یا به مباشره در جایی که بدون اذن او بدون اطلاع او دیگری عمل رو انجام داده این که مستند به او نمیشه. صدور عمل از حاجی متعلق تکلیف است، اینجا که عمل از او صادر نشده روی نصف حکم به اجزا نمیشه. این یک وجه دیگه عبارت از اینه گفتن که این در اینجا خصوصیتی که در اینجا هست اینه که بله در اینجا این حیوانی که گم شده در منا وقتی گم شده پیدا میشه بیشه از موارد لغته حرم. در لغته حرم از خصوصیات لغت حرم اینه که تصرف جائز نیست، وقتی تصرف جائز نباشه در لغت حرم ذبح کردن که یکی از انهای تصرف در این هست اینم حرام هست. وقتی که حرام باشه این تصرف چیزی که حرام هست که نمیتونه مساق واجب قرار بگیره. اینم وجه دوم. ولی خب این به این وجوه گفتن که پس عمل انجام شده موذی نیست. در مقابل جواب دادن مثل مرحوم صاحب جواهر فرمودن خب اینا اجتهاد در مقابل نفس دیگه، اگر نفسی در کار نباشه بله با مقتضای قواعد ممکنه حکم همینطور باشه، ولی وقتی سعیه منصور ابن حازم بله سعیه منصور ابن حازم به صراحت دلالت میکنه بر اجزای از صاحبه دیگه، با وجود نفس دیگه رویه اصحاب ما این نیست که اعمال اجتهاد بکنن در جایی که نفسی وجود داره. روی حساب باید مثلا اون چیزی که از مرحوم محقق در اینجا صادر شده شاید به این باشه که روایت منصور ابن حازم را اصلا ملاحظه نکردن، در روایت محمد مسلم هم که روایت محمد مسلم را هم کردن بر حکم تکلیفی محض که وظیفه پیدا کننده اینه، ولی اجزا را از او متوجه نشده و الا با التفات به ورود روایت معتبر که دلالت بر اجزا هم میکنه دیگه مثل مرحوم محقق این کار را انجام نمیده که در مقابل این روایت فتوای به خلاف بده. اینا حتما یا روایت را پیدا نکرده یا در استدلال به روایت اشکالی میدید نسبت به روایت دوم، چون مضمون او به صراحت اجزا هست دیگه در اون معنا داره که اشکال داشته باشه، حتما در اون قسمت دوم روایت منصور باید حمله بر ندیدن اون روایت بکنیم. نسبت به روایت اول بله که روایت محمد بن مسلم باشه جای این است که بگیم بلو روایت را دیده ولی از او اجزا را مختصر او اجزا نیست دیگه، بی حد نفسی هم که با وجود اون که قابل نیست دیگه، فتواش هم که همجور هست دیگه. بله بله لو زل الحرف زبه و غیر صاحبی لم جویزه هم عبارت محقق در شرایط نه رضایت غیر از تصدیل
اصلا باید بگم
استناد
بگم کلو هر که از نام
نه اذن باید باشه، باید اذن
من
رضایت ابراز شده هست با رضایت چی فرق اذن با رضایت ابراز شده هست روی حساب اون جایی که اذن معتبر هست در در این مواردی که انجام دادن واجب هست که اذن معتبره چون استناد لازمه، یا در تصرفات اعتباری در ملک غیر که اذن معتبره، مجرد رضایت باطنی کافی نیست باید اذن را احراز بکنه. حالا ممکنه شخص به این صورت بگه که اذن باید احراز بکنه ولو احرازش به این باشه که از راه قرائن شخص این رو احراز باید بگه دیگه، باید ابراز بشه او اما به لفظ او به فعل دیگه، بالاخره مبرز میخواد دیگه، از اون حالت درونی رضایت درونی بیش از اون باید باشه دیگه. روی حساب در اون موارد بله مثال دیگه ای که شبیه مثال در باب معاملات هست که مثل اینه، اینه که مثلا در جایی را که ما بله در ملک در سهم امام میخواهیم تصرف بکنیم، سهم امام ملک مملوک امام علیه السلام است، مال امامه، مال ما که نیست، تصرف تکوینی تصرفات تکوینی در مال امام با علم به رضا درست میشه، با علم به رضا درست میشه. روی این حساب اگر اونچی که سهم امامه خمس بوده مال قابل خوردن باشه، خوردن او که تصرف تکوینی هست این عیب نداره، و همینطور با مال امام ما ادای دین بکنیم، ادای دینم چون لازم نیست که خود ما چیز باشیم، خود ما مالک این مال باشیم، با مال غیر هم به رضایت او ما دین خودمون رو میتونیم ادا بکنیم، عیب نداره، چون عیب نداره. روی حساب ما در مواردی که سهم امام پیش ما هست میتوانیم شی را امتعه را به ثمن کلی بخریم ولی این سهم امام رو به عنوان وفا بدیم، ولی تصرف اعتباری در خود این مال بخوایم بکنیم، خود این را مثلا بخوایم این را قرض بدیم، قرض بدیم به دیگری، یعنی این را تملیک به غیر بکنیم، در جایی که تملیک به غیر بخواییم بکنیم، این تصرف اعتباری که در این مال امام میخواهد انجام بشه، این تصرف اعتباری در اگر موردش مال غیر باشه احتیاج به اذن داره، احتیاج به اذن داره، و الا مساق معامله فضولی هست دیگه، اثرش بر او مترتب نمیشه. خب در این موارد اونایی که اشکال نوع مراجع اشکال میکنن در این که بخوان سهم امام را به کسی قرض بدن، میگن اگر اون شخص به اصطلاح مستحق باشه خب از باب مصرف در اختیار او قرار داده میشه که خودش مصرف بکنه، اگرم مستحق خودش مصرف نباشه ما ولایت بر اقراض نداریم، چون این یه تصرف اعتباری است در ملک غیر، هر گونه تصرف اعتباری در ملک غیر صحتش متوقف بر اذن امامه و علم به رضا معامله رو از فضولی بودن خارج نمی کنه. اونی که معامله رو از فضولی بودن خارج می کنه اذنه، اذنی هم در بین نیست. اونایی که اشکال می کنن میگن ولو ما علم به رضا هم داشته باشیم، ولی علم به رضا که معامله از فضولی بودن خارج نمی کنه. اگه کسی بخواد این رو تصحیح بکنه باید اینجوری بگه که در این مواردی که احتیاج عام هست، مثلا در این موارد، در این تصرفات اعتباری در ملک امام علیه السلام که احتیاج به اذن دارد، اگر مواردش مثلا ابتلای به او زیاد باشه، در حد ضرورت باشه، ما کشف میکنیم که امام علیه السلام اذنم داده، یعنی نه فقط باطنن رضایت داره، بلکه علاوه بر رضایت باطنی این را در قالب لفظ هم فرموده، ولی در صدور اذن لازم نیست به گوش ما برسه، همین مقدار بدانیم که امام مالک مال رضایتش را ابراز کرده ولو به گوش ما نرسیده کافیه. برای این اصلا در محل بحث هم میشه از این قبیل، در اینجا که مالی را، حیوانی را پیدا میکنه که مالک گم کرده این حیوان را، مجرد علم به رضایت مالک که این مالش را ما قربانی بکنیم، چون خودش اگه این مال را پیدا میکرد قربانی میکرد، الان راضی که ما از طرف او قربانی بکنیم، مجرد علم به رضا کافی نیست. بله اگه با غرائم بگیم که این آقایی که مال را پیدا کرده حتما این طرف اون طرف نشسته گفته که ای کاش کسی پیدا بشه که این مال من را قربانی بکنه، این حیوانی که من گم کردم قربانی بکنه، ولو با قرائن از حال شخص این نکته را در بیاریم که اذن رضایتش را ابراز کرده، در قالب اذن قرار گرفته، ولو از نظر شنیدن خود این جمله او رو ما نشنیدیم، ولی صدور اذن یعنی ابراز رضایت، اظهار رضایت، ولو در اتاق خلوت خودش، ولو پیش دوستش که فاصله از ما داره، همین کافی است برای اینکه استناد رو درست بکنه. ولی اگه این مقدار رو احراز نکردیم، فقط میدونیم او راضی هست باطنن، اینکه مورد را از فضولی بودن خارج نمیکنه، در محل بحث هم که تحقق امتثاله، چون در تحقق امتثال استناد عمل به مکلف اصلی لازمه، تا وقتی که احراز علم نشده علم به رضا کافی نیست. هم دیگه ایشان اینا احراز نمی کنیم دیگه، فقط علم به رضا، علم به رضا کافی. روی نسب علل قاعده میگن
در مال امام چجوری احراز
نمیشه دیگه، روی میگم اونایی که اشکال میکنه میگن که مال قرض نمیتونه بدیم دیگه، میگه فقط در این حدی که این دست اون دست در اختیار ما قرار میگیره، به اونایی که مستحق هستن به دست اونا میرسونیم، اما خودمون تصرف اعتباری نمیتونیم انجام بدیم در مال امام، که مال امام رو قرض بدیم به دیگری یا با مال امام تجارت بکنیم مثلا سود بخواد بگیریم. میگه اینا از احتیاج به ولایت داره، احتیاج به اذن داره، به اذن امام در این موارد که به ما نرسیده دونی سم این تصرفات رو نمیتونیم انجام بدیم. اگر کسی بگوید اینا جایزه، باید ادعا بکنه که اذن امام، اذن از نهای امام صادر شده، ولو به نحوی هم صادر شده باشه به گوش ما نرسیده باشه، ولی همین مقدار که میدانیم امام علیه السلام ولو پیش خودش این اذنش این رضایتش رو ابراز کرده، عنوان اذن مشکل رو حل میکنه. چرا اگر بگیم از بابی که امام علیه السلام که لطف محض هست دیگه در این موارد برای اینکه رفع حوائج مؤمنین قضای مؤمنین در جایی که مردم احتیاج دارن، همونطور که در مورد بعضی از روایات فرمودن که ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم، اون وقتی که شما در حالت مثلا اضطرار و احتیاجی اینا هستین، ما مثلا که انصاف نیست که ما اونا در اون روز از شما بخواییم، که انه اون روز در اون زمان به شما تحلیل میکنیم، از باب این که همه ما اینه که شما در مشکل نیفتید، هوایج شما برطرف بشه، ممکنه کسی بگه اینه اگه به این مرحله هم برسه که متوقف باشه بر اون قضای حاجت افراد و دفع ضرورات متوقف بر این باشه، اونجا امام علیه السلام از باب لوت حتما این خصوصیت رو دارن که بله میگه از باب تنزیه درست کردم که همونطور که امام علیه السلام در اون قسمت فرموده که در جایی که شما احتیاج دارید، یعنی ما هم نسبت به مصائب و نسبت به بلایی که بر شما بیاد کنه، اونا رو به منزله بلا و مصیبت بر خودمون میدانیم و در مقام رفع اون بلاها و حوائج هستیم، در صدد قضای اون حوائج هستیم. از مثل اون روایات یه نکات اینجوری استفاده میشه، در جایی که قضای ضرورت متوقف بر این معامله باشه، از باب این که محض لطف امام علیه السلام هست، این حالت اینجوری در ائمه علیه السلام ما به واسطه این قرائن کشف میکنیم که حتما امام برای حل مشکل مردم حتما این کار رو انجام داده که اذنش رو ابراز رضایتش را ابراز کرده در قالب اذن اومده. ولی اگه این جهت رو احراز نکنیم، از باب این که اصلا توقفی در کار نیست، از راه دیگه این مشکل قابل حل دیگه نمیتونیم حکم به صحت این معامله بکنیم. خب این جهت اول که اصل بحث ایزا بود، ولو مقتضای قاعده عدم ایزا هست، ولی با واسطه نفس از اون قاعده رفعیت میشه.